بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در جلسات گذشته دو دیدگاه درباره حقیقت وجود و اینکه آیا واحد است یا متکثر بیان و بررسی شد. یکی نظریه کثرت انگاری به صورت مطلق یا به تعبیر دیگر نظریه کثرت وجود و موجود، تباین کلی وجودها، موجودها. گفتیم این نظریه است که معمولا رایج بین نوع افراد در باب وجود همین نظریه مطرحه و نسبت خداوند با جهان بر اساس این نظریه به این صورت است که خداوند یک مصداق از وجود است مثل سایر موجودات. البته او دارای صفاتی است که به خاطر اون صفات از سایر موجودات متمایز می شود، جدای از موجودات است. به عنوان مثال مثل این که کسی یک دستگاهی را ساخته و از دور اون را نظارت و هدایت و کنترل می کند. بینونت و جدایی و فاصله است. اما البته مراقبت و هدایت و نظارت از سوی خداوند نسبت به عالم موجودات انجام می شود. این یک دیدگاه که کثرت وجود اصطلاحاً و موجود، کثرت انگاری یعنی اولا در جهان، در عالم، در دار وجود مصداق‌های فراوان هست، یک مصداق نیست بلکه مصادیق است، یک فرد نیست، افراد است. وجود یک شخص ندارد بلکه اشخاص دارد. یک، دو، بین این افراد، این اشخاص و این مصادیق هیچ گونه مابه اشتراک حقیقی نیست، متباین و متمایز به تمام ذات هستند. کثرت الوجود و الموجود یا کثرت انگاری، نظریه تباین. دیدگاه مقابل دیدگاه وحدت انگاری مطلق، یعنی وجود در دار واقعیت یک مصداق و یک شخص بیشتر ندارد. نقطه مقابل اون دیدگاهه. کثرت‌هایی که ما به نظرمون میاد، این کثرت‌ها حقیقی نیستند. تاریخ تعین‌ها امور اعتباری است. حقیقت ندارند. یک مصداق حقیقی وجود بیش ندارد که اون هم خداوند متعال است. این یک حقیقت حالا شؤون و اطواری پیدا میکنه و این شؤون و اطوار اعتباریاتی هستند. اعتباری هم حقیقی نیستن، مظهر می شوند و اون یک مصداق خودش را در این مظهرها نشون می دهد، ظهور می کند. اینا خودشون ظاهر نیستن، اینا فقط مظهر هم به کسرت ها. اینها جلوگاه هم، آینه هم. خودشون دارای واقعیت نیستن، بنابراین دیدگاه. که خب اینا بررسی کردیم این دیدگاه را، سوالاتی مطرح کردیم، گفتیم مقصود چی هست از این اعتباری بودن کثرت ها و مصادیق مختلف، و حاصل بحث این شد که نمیتوان با یک نگاه عقلی و تحلیل فلسفی این نظریه را پذیرفت، قابل قبول نیست. فرض کنید که طبق این نظریه ما باید تکلیفمون را با خودمون که داریم صحبت میکنیم روشن کنیم، یعنی آیا من به عنوان متکلم، به عنوان متفکر، یعنی هر مصداقی از انسان که داره بحث میکنه، فکر میکنه، من انسانی، آیا این من انسانی که متکلم است و متفکر است، آیا بالاخره مصداق وجود است یا نه؟ مصداق وجود یا مصداق عدم؟ اگر مصداق عدم نیست، فکر نمی کنم هیچ آدم نرمال من انسانی را مصداق العدم بداند. این علی القاعده باید بگوید مصداق الوجود است. خب اون وقت سوال می شود که این مصداق الوجود است، یعنی یک شخصی است از وجود، مصداق وجود و حمل شایع مصداق وجود و هویت برقراره، من موجود است، وجود دارد، حقیقتا وجود دارد. حالا آیا این وجودش مستقل است یا محتاج، بی نیاز یا نیازمند؟ به این صورت میشه درباره همه مصداقهای دیگر هم صحبت کرد. اول ما از خودمون، از خود انسان که به علم وجدانی، به علم حضوری خودش را میابد، دارای سخن گفتن، تکلم، تفکر، این است که دیدگاه وحدت انگاری عرفانی یا توحید عرفانی از جنبه نظری خلاف واقعیته. یعنی هرچی آدم به خودش فشار میاره که میشود آیا این عقل را برتابید، حضیر و عقل زیر بار نمیره، چون تفکر عقلی یک چارچوب دقیق داره، سر سوزن این تساهل، سهلنگاری، اقمار درش راه نداره. وقتی که میپرسد آیا من انسانی موجود است یا معدوم است، بالاخره باید جواب داد این مصداق الوجود است یا مصداق العدم است. این پرسش بدون جواب نیست، حد واسط هم وجود ندارد که بگوییم نه مصداق هست است، نه مصداق نیست، نه مصداق وجوده، نه مصداق عدم، چون بین وجود و عدم تناقض، رفع و نقیضه اینم محاله، جمع و نقیضه اینم محال. حالا ما بیاییم با عباراتی، الفاظی، مثلا به جای اینکه بگوییم مصداق هست است، من مصداق وجود نیستم، مصداق بود نیستم، مصداق نمودم. میگه خب نمود یعنی چه؟ با الفاظ که نمیشه واقعیت را سرنوشتش را عوض کرد. به یک کسی برگرده بگه نه ادبیات عرفان مخصوص خودشه، شما از مفاهیم و اصطلاحات فلسفی استفاده نکنید، از مفاهیم و اصطلاحات خود اهل عرفان استفاده کنید. میگویم خب ما بالاخره باید بفهمیم. یه وقت به ما میگوین اصلا شما نمیفهمید، با ما وارد بحث نشوید، خب اون یه بحث دیگه نیست. اما اگر میگوین نه ما در مقام افهامی و شما هم صاحب فهمید، میخوایم به شما بفهمانیم، میگیم خب اگر میخواهید به ما بفهمانید، مقصود و مکشوف خودتون را ما از شما میپرسیم، ما هم با این مفاهیم حرف را میتونیم بفهمیم. وجود عدم، هستی نیستی. حالا بودم شما بگید یعنی وجود، نمود مثلا چی میخواید بگید؟ میگید ماهیت، مثلا ما مفاهیم ایناست، هستی و عدم و وجود و عدم و ماهیت. این نمود چی چیه؟ بود که میشه وجود، این نمود یعنی چی؟ آیا نمودم وجود است منتها ضعیف، رشح هست، رقیق است، یعنی معلول وابسته است؟ بالاخره باید این روشن بشه. یا نه نمود یعنی ماهیت، بالاخره باید معلوم بفرمایید دیگه. وقتی ما میپرسیم که این نمود، عالم نمود است، خدا بود است، حقیقت وجود بود است، بقیه نمود، یعنی چی؟ این نمود را میخواییم بفهمیم که هستی داره یا نداره. یا باید بفرمایید بله داره، یا باید بفرمایید که نخیر آن نداره. خب اگر دارد اون وقت سوال بعدی مطرح می شود، از خود دارد یا از غیر دارد؟ اگر کسی تو بگوید از خود دارد، می شود واجب الوجود به اصطلاح نیاز کم خدا. اما اگر بگوید نه از خود ندارد، این ربط و نیاز است به غیر، تو این همون دیدگاهی است که می گوییم اینا هستن منتها اینا ممکن به ذات، اینا وجودهای رابط هستن، اینا وابسته هستن. یعنی واقع قضیه اینه که با عقل اگر انسان بخواهد در این مسئله بیاندیشد، اندیشه عقلی، با این دیدگاه وحدت انگاری مطلق که اینا فقط مظهر است، از خودشون هیچ ظهور ندارن، یعنی خودشون مصداق واقعیت نیستن، چجور میشود؟ پس ما چی هستیم؟ جبرئیل چیه؟ پیغمبر چیه؟ انبیا چی هستن؟ باعث کیه؟ مبعوث کیه؟ مرسل کیه؟ مرسل کیه؟ این میشه توجه میفرمایید. این نظریه وحدت انگاری مطلق واقعا همونطوری که دیروز هم فرمایش استاد مطهری نقل کردیم، قبلا فرمایش حکیم سبزواری نقل کردیم، همه بزرگان آمدن اینجا اینجور برخورد کردن که این قابل قبول و قابل تصدیق عقلی و فلسفی نیست. خب حالا وقتی که شما فرمایشی داشت فکر واقعیت داره یا با هم هست، اما شکل خاص پیدا کرده. باشه، حالا میخوایم بگیم وجود اینجوریه، یعنی مثلا موم دیگه، موم را به شکل مثلا گربه در میارن، بعد به شکل پلنگ در میارن، بعد به شکل مرغ در میارن، این موم به شکلش عوض همون مثال کامبا، مثال قدیمال مختلف در میارن. خب این اون نظریه اول وحدت انگاری یا وحدت وجود خیلی خلیز اوله که اصلا میگه یه شخصه، منتها یه شکل به اشکال مختلفه که فی السما میشه سما، فی الارض میشه ارض، در یک شخص است، یک واقعیه. این واقعا جمع المتضادات میشه در یک مصداق. مگر اینکه بگیم نه در اون، حالا مثالی که شما میزنید، این نه این کاموا وقتی که شکل خاصی بهش بدید دیگه شکل دیگه نداره، باید بازش کنید دوباره شکلش بدهید، در حالی که الان بحث این است که نه خیر، این یک واقعیتیه که در آن واحد به شکل من هست، به شکل شما هست، به شکل 5 میلیارد و چند میلیارد افراد انسان هست، دوباره به شکل همه توجی ها هست در آن واحد ها، به شکل همه گربه ها هست، به شکل همه موشه ها هست، به شکل همه کهکشان ها هست، به شکل همه سیارات هست در آن واحد ها. خیلی بخواییم اونجور اون مثال رو هم بگیم، باید بعد صبر کنیم. یتشکل فی زمانن به هازه شکل، به هازه شکل، به هازه شکل، اینا درستر نمیاد. بعدم اصلا میشه واقعا حالا اون مثال درباره ذات البسه الهی اصلا این حرف رو واقعا زد؟ اون وقت لازمش این نیستش که جسمانیت، صد، خط، طول، عرض، عمق، اینا همه عارض بشود بر اون حقیقت. این خیلی فاصله میگیره، یعنی وحشتناک میشه. به جای اینکه بیاد تنزیه بشود، در حقیقت میخواد یک نگاه توحیدی ناب ارائه بده. ولی انصافا اگر اینجوری بخواد بگه اصلا خیلی عجیب تری میشه، یعنی از اون حرف مجسمه یه معروف هم بدتر میشه. اونا لااقل خداوند متعالی یه مثلا بتونن بالاتر از هم، منطقه برایش یه اشکال و خصوصیات خواهد. این نه، این هر آنی به یک شکلی در میاد، نمیشه این رو بود. اما اگر بگیم اینا جلوان، فعلن، فیزن، بله به این صورت خب این تعبیرها عوض میشه. مخلوقن، مصنوعن، صانع است و مصنوع، خالق است و مخلوق، فرق میکنه با این که بگیم خودش، خودش ها، خود حقیقتش، شکلاش عوض میشه. خیلی خراب میکنه کار. این که اون وقت اول میگرده به اون حرف اول اونها، اون تقریر اولشون که گفتیم خیلی مشکل داره. یعنی واقعا دیگه قلم فقاهتی اونجا اگر تکفیر کنه، شرک بگه، دیگه آدم نباید اعتراض بکنه. این چی میشه اصلا؟ این تقریر دومش هم عرض کردیم که ما برای اینکه بفهمیم، میپرسیم دیگه. ما گناه که نداره که ما برای اینکه بگیم ما میخوایم حرف شما رو بفهمیم اگه ما را قابل میدانیم. آیا میگید نه اصلا شما اصلا قابل نیستیم؟ میگم شما حرف نزنید دیگه، ما همین هستیم، شما برای خودتون نجوا کنید، برای ما صحبت میکنیم، ما میخوایم بفهمیم. ما فهممون همین جوریه. دیروز من به یکی از رفقا که بعد از درس تشریف آورده بودن و میفرمودن که اینه، عرض کردم نگاه کنید، ما واقعا به بزرگی شخصیت ها کار نداریم. میگن آقا اینا محی الدین اینجور گفته. خب گفته باشه، محی الدین مگه معصومه؟ خب محی الدین حرفای خیلی بلند داره، حرفای خیلی ناجور هم داره، با خودش این متعرف. دیگران هم همینطوره. بله اعرف الحق تعرف احلا. ما برای اینکه بفهمیم میگیم که آجان بالاخره اینا وجود داره یا نه. من بهشون عرض کردم که ببینید اشاعره اشاعره آمدن گفتن که صفات ذاتیه خدا عین ذات نیست، زائد بر ذات. به اینها اشکال کردن که آقا لازمه نظریه شما کثرت قدماست، تعدد قدماست، ذات، علم، قدرت، حیات، تکلم که مناسبت ذات میدونن، اراده، سمت، بصر، هشتا میشه. چه قدمای سمانیه ذات به اضافه اون هفت تا صفت. جوابی که اینا دادن چیه؟ کتاباشون نوشتن در متن، کتابای متنشون اینا آوردن، هم ماتوریدیه هم اشاعره، میگن که این صفات زائد بر ذات هست، اما لیست هیه هو و لا هیه غیره. اینجوری جواب میدن، میگن که ما نمیگیم که اینا ذات هست، نمیگیم غیر ذات هست. آیا این قانع کننده است؟ بگیم آقا اصطلاح اشاعره را شما بگیرید با اصطلاح خودشون باشون حرف بزنید، نه با اصطلاح خودتون. این معنیش اینه که شما دیگه چی نرسید بفهمید. میگیم این ما به اونا همه حرف میزنیم، منطقه اشاعره نیست خیلی مثل حالا عرفا اونجور آوازه ندارن، کسی اوقاتش اینجا تق نمیشه اگر کسی اشکال به اینا بکنه. بپرسیم آجان شما این صفات بالاخره یا واقعیت داره یا نه، از اینجا شروع میکنیم که اگه بگن نداره که خیلی مشکل میشه، یعنی نفی صفات میشه. اگه بگه داره، خب میگیم حالا که داره واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، که هر واقعیتی بالاخره یا واجبه یا ممکن دیگه، یا مستقله یا غیر مستقله. اگه بگم مستقل است میشه تعدد الواجب، شرک دیگه خیلی قوی. اگر بگویم نه مستقل نیست وابسته است، معلوله، میگه خب معلول چی چیه؟ یا باید دیگه خود ذات یا باید بگه غیر ذات. اگه بگه خود ذات، فرض این است که این نداره ذات، فاقده، فاقد که نمیتونه معطی باشه. اگه بگه غیر ذاته، پس معلومه شاید یک شریکی برای خدا واجب الوجود فرض میکنه، خدا به اون نیاز داره، همش باطله. حالا نخواستم دیگه اگر اذن فرمایید نرد اونجا بریم، دیگه تا آخر وقت طول میکشه، دیدم مخالف نشویم بعد خود شما اعتراض بکنید که طولانی میشه. عرض میشود خدمتتون که میخواستم مثالی عرض کنم. حالا اگر یک عارفی آمد گفت ما میگوییم اینها بودن نمودن بود نیستن، ما بگیم خب الحمدلله دیگه قضیه حل شد، تازه قضیه تازه حالا مطرح میشه. میگیم آقا این نمود یعنی چه؟ الفاظ که مسئله رو حل نمیکنه که. اون بنده خدا هم گفت لیس هیه هو الله یا غیره، بگیم دیگه حل شد. ما اصطلاحاتمون همین هست دیگه، هستی نیستی ماهیت، آیا مصداق هستی یا مصداق نیست دیگه، روزه چهار به امر ذهنیه. ماهیت یه امر اعتباریه، حد و حدود وجودهای محدود هست، نه خودش ندار، خب حد وجوده، یعنی وجودی که محدوده. یعنی مثلا فرض کنید که وجودی که انسان هست، انسان چی چیه؟ حد ماهیتش اینه که از مقوله جوهر میاد تا برسه به حیوان، چون جوهر خودش در رأس مقولات دیگه یکی از اجناسه، جوهر خود جسمم جوهره. میگیم فرق این با اون چی چیه؟ میگیم که این جوهر جسم نامیه. میگه خب یا هم جسم نامیه. میگیم خیلی خب این جسم نامی حساس متحرک به اراده است. میگه آقا حیوانات هم همینجورن، گاو و الاغ و اینا همینجورن. میگیم نه، این حیوان حساس متحرک به اراده ناطق، این حدش اینه. یعنی یه ویژگی هایی از نظر محدودیت هایی داره، یک کمالاتی داره، یک کمالات هم نداره. این لسان ماهیت مثل اینه که مثلا ما این فضایی که توش داریم صحبت میکنیم میگیم حد داره. یعنی چی؟ یعنی یک فضایی را داره، یک فضایی را نداره. از نظر مثلا جنوب تا اینجاست، از نظر شمال تا اینجاست، غرب و شرق هم تا این. ماهیت کارش بیان حدوده. در خدا که حد وجودی یعنی نقص نداره، فاقد هیچ کمال نیست، میگه ماهیت به این معنا نداره، ماهیت به معنایی که در جوال ماهو قرار میگه. خلاصه دیدگاه وحدت انگاری به این بیانی که گفتیم قابل قبول نیست. انسان کثرت انگاری هم اونم مشکل داره. چه مشکلی داره اون کثرت انگاری؟ اون معنیش این است که در متن واقع در عالم وجود مصداقها و اشخاص و افراد زیادی داره وجود، هیچ اشتراک واقعی بینشون نیست، هیچ سلفیت، هیچ مجانست، هیچ مشارکتی بینشون نیست. به تمام ذات وجود من غیر از وجود تک شما، و وجود شما هم به تمام ذات هر کدامتون غیر از من هست، و هاکذا همه مصداقهای وجودی. فقط یک مشترک، امر مشترک اون فیل یا وجه اشتراک دارن. اون چیه؟ مشترکون توی این مصادیق چیز، این اشخاص، مفهوم الوجود، هم میدونه مفهوم اشتراف اینا در متن واقع نیست. تنها وجه اشتراکی که دارن میدونه مفهوم هن. این مفهوم وجود موجود. اما به لحاظ حقیقت و نقص الامر و واقعیت 100% از هم جدا هستن. این نظریه اینا میگه. این خیلی اشکال داره. اولین اشکالش این است که این مفهوم واحد یه دونه مفهوم دیگه که مشترک معنویه، به یک معنا این وجود یه معنی داره، اصلا در مقابل نیستیم. این معنی واحد چگونه انتزاع شده است از مصداقهایی که هیچ وجه شباهت و اشتراکی ندارن، یه عقلا نمیشه. واحد به ما هو واحد که مفهوم وجود باشه، از کثیر به ما هو کثیر بدون هیچ حیث وحدت، جهت وحدت امکان نداره، عقل نمیشه. اما وجود خارجی دیگه، اونها اینجور میگن، خب ما دیگه وجود خارجی داریم میگیم، یعنی در وجود خارجی هیچ گونه اشتراکی بینشون نیست، چون بسیط میدونن هر مصداقی از وجود، مثلا اون فلاسفه‌ای که این حرفا زدن، وجود رو امر بسیط میدونن. یک مصداق وجود، دو مصداق وجود، سه مصداق وجود از هم به تمام الذات مباینن. چطور مقولات رو از هم جدا میدونن اجناس عالیه را؟ همون حکم رو در وجود هم میدونن، تو وجود رو بسیط میدونن اون فلاسفه. یعنی ما به این اشتراک ذاتی برایش و قائل انتزاعی قائل نیستن. میگیم پس چی اینا رو جمعشون میکنه؟ میگه خیمه مفهوم، یه دونه خیمه است به نام مفهوم، اینا زیر اون مفهومه جمع، مفهوم ذهنی که وجود باشه، این یه دونه کلاه همه است. اما در متن واقع گسیخته 100% از هم جدان، هیچ وجه اشتراک ندارن. با اولین سوال اینه که عقل قبول نمی‌کنه. چطور شما خود همین آیان ها، خود همین حضرات در رد اون نظریه وحدت انگاری میگن چی؟ میگن ذهن بگونه نماینده عین است. در رد اونا میگن ما تو ذهنمون کثرت داریم، که اونا میگن ها. چطور شما این کثرت ها را رد میکنید، میگید یه دونه مصداق داره؟ اینا به اونا میگن حرف شما باطله، چون ذهن کثراتی دارد و این ذهن سر خود عمل نمی کنه. این بگونه ای در متن واقع باید کثرت باشه، اینا به اونا میگن. خب درسته؟ حالا ما هم به اینا میگیم، این حرف خودشون رو به خودشون برمیگردونیم، میگیم همون طوری که شما میفرمایید در ذهن کثرت است و ذهن نماینده عین است، پس در عالم عینم باید کثرت باشه، شما به اون وحدت انگارها میگید، ما هم میگیم در ذهن جهت وحدت داریم قبل وجود و این ذهن نماینده خارجه، پس در خارج هم باید جهت وحدت. متعدی شدید؟ اشکال به اصطلاح الله این مال استاد مطهری است، مال من نیست، رضوان الله علیه، ولی کلام هم کلام. پس چطور با ایک تجر با ایلا تجر؟ شما میفرمایید که آقا ذهن سر خود عمل نمی کنه. تو ذهن اگر ما کثرت داریم، انسان و درخت و آسمان و چه و چه، این باید در عینم واقعا مصداق داشته باشه، به اونا میگید شما. پس وحدت انگاری عرفانی وحدت وجودی غلط، رد. میگیم خیلی خوب، عین این استدلال شما بر خودتون وارد میشه. ذهن، ما به ذهن رجوع میکنیم، میبینیم یه مفهوم داریم به نام وجود، این مشترک معنویه و این بر تمام اینا صادقه، حمل میشه. پس معلوم میشه و در اینها یه خط اشتراکی، یک وجه اشتراکی هست که این مفهوم مال اونه. مصداق واقعی این مفهوم همون واقعیه، اون میشه وجود. وجود معلوم میشه یک حقیقت داره، یک حقیقت داره، این میشه نظریه ای که حقیقت واحده. منتها ما باید هم کثرت را بپذیریم و هم چرا؟ هم وحدت را. یعنی این میخواد جمع کنه بین اون دو دیدگاه، اون دیدگاهی که میگفت فقط وحدت، کثرت را رد میکرد، اون دیدگاهی که میگفت کثرت، وحدت را رد میکرد. این میگه نه، هر دو هست، کثرت هم وحدت. خوب دقت کنید، خیلی جالبه انصافا این نظریه را که صدر متعلقین به این شکل پرورنده از ادعاات و حرفای خیلی بلند است. بعد انشاءالله تعالی عمری باشه میریم سراغ روایات، خواهید دید که فرمایشات امیرالمومنین و روایات ائمه جز با این نظریه هم خوانی نداره. حالا انشاءالله میرسیم به سوال. این یک اشکال که میفهمه، این اشکالش که یک اشکال اینه که آقا این مفهوم واحد ما چجوری در بیاریم از این کثیر به واحد و کثیر؟ باید در واقعیت یک جهت اشتراک باشه، معلوم میشه حقیقت وجود واحده، این مفهوم از هم گرفته. این یک. ثانیا لازمه این نظریه چیه؟ خوب دقت بفرمایید. جالب است جانم، حالا هنوز اینا فعلا داریم اینا نقد میکنیم، دو تا رو میگیم بس اینطور میشه. یعنی نظریه ای که میخوایم برگزینیم میشه بعد یک حقیقت این که کثرت داره، اما کثرت ها به صورت تباین نیست، کثرت های مراتبیه، اینطوری که میفرمایید. حالا چه بعدی یه اشکال دیگر هم اگر ملاحظه کنید جالبه، سه چهار تا اشکال برش وارده. اینم دومیش بر نظریه تباین ها، بر نظریه تباین این توحید عامیانه، اون هم یه اشکال دیگری هم داره. حال این است که اگر دو چیز 100% از هم بیگانه باشن، دو چیزی که بیگانه هم 100% هیچگاه نمیتواند حاکی بیگانه مباین مرآت مباین باشه، علامت مباین باشه، کاشف از مباین باشه، دال بر مباین باشه، دلالت، کاشفیت، حکایت، مرآتیت، آیویت، اینا با تباین 100% نمیسازه. مثل اینکه بگیم سنگ نشانه آدم، اگه یه سنگ دیدیم بگیم حالا اینجا یه آدم وجود داره، یعنی چی؟ مباین که دال بر مباین نمیشه گیر. آه گرمی ببینیم بگیم بعد اینجا سردی هست، در حالی که ما در مباحث خداشناسی میگیم عالم آیات، آیات وجودها، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، آیه نشانه میشود این 100% از هم جدا باشن، بیگانه باشن، هیچ وجه اشتراکی بینشون نباشه، دلالتگر باشن، این عقلا نمیشه. محال امر مباین از مباین جداست، چجور میشه مباین دالده بر مباین باشه؟ علیت و معلولیت هم زیر سوال میشه، چون تأثیر گذاری و تأثیر پذیری بدون اینکه یک وجه مشترکی بین مؤثر و متأثر باشه امکان ندار. اینا مانع از این است اون دیدگاه را بپذیریم. خب پس چه بگیم؟ میشه دیدگاه وسط، خیر الامور و اوسطه ها، این خیلی زیباست، الیمین و شمال و مظله و طریق الوسطاهیت جاده. ببین الیمین و الیسار کثرت انگاری مطلق الیمین، وحدت انگاری مطلق الیسار، مظله و طریق الوسطا کثرت با وحدت، وحدت با کثرت، یل جاده. یعنی من یک کلمه دیگه بگم باز اصلا خدمت شما هست، یعنی به این برادرانی که کثرت انگارن میگیم دلیل شما چیه؟ گفتید آقا ذهن، ذهن که کثرت داره الکی نیست، بی حساب نیست، معلوم میشه بعد محکی و واقعا کثرت هست، میگیم حرف درستی، ما این را قبول داریم. ولی آیا کثرت، تکثر فقط کثرت به معنای تباین من جمیع الجهات یا میتواند کثرت به مراتب باشه؟ یه نوع کثرت دیگه ای داریم به مراتب، میگیم نور متکثر است، خورشید، نور شمع، نور چراغ، نور برق، اما تباین بینشون نیست، شدت و ضعف در همون چیزی که نور است و شریکم در همون چیز از هم جدا. ما به تمایز
و ما به اشتراک یه چیزه، یعنی همون نورانیت، در نورانیت که شدید میشه جدا میشه، ضعیف میشه جدا میشه، مراتبن قنن و فقرن تختله چن نوره حیث ما تقوا و ضعف. حرکت سریع، حرکت بطیء، مراتب عدد، اینا هم کثرته، عدد 3، عدد 2، عدد 4، عدد 5، خیلی عدده. در چی شریکن؟ در عدد بودن. در چی تمایز دارن؟ در عدد بودن. این هم یه دون تکسره، یعنی کثرته به مراتب. جلسه آخر این بحث قطعا نخواهد بود، یعنی این مسئله بیش از اینه که با یه جلسه تمام بشه، یقینا اینجوره انشاءالله تعالی. اینا در یک جلسه دیگری باید حداقل یک جلسه دیگری میخواد، خیلی بحث مهمیه. دعای شما رو بفرمایید، منتها اگر اذن فرمایید که من این جمله رو تمام بکنم. پس این نظریه سوم نظریه ایست که میگوید هم وحدت و هم، یعنی ما در عالم واقع، در دار واقع، بحث ذهن فقط نیست، عالم واقع هم سر و کارمان با وحدت است هم با کثرت، و کثرت و وحدت در یک چیز هست، یک حقیقته که ما بین اشتراک و ما بین اشتراک به اون برمیگرده، اون هم وجوده، حقیقت وجود. وجود علت است، وجود معلول است، وجود صانع است، وجود مصنوع است، وجود خالق است، وجود مخلوق است، وجود جبرئیل است، وجود پیغمبر است، وجود امام است، وجوده. تفاوت هم مال خود وجوده و لازم نیست تباین باشه، نه، وحدت در کثرت اصطلاحاً و کثرت در وحدت، یعنی ما به اشتراک همون ما به امتیاز، ما به امتیاز همون ما به اشتراک. اگر نور خورشید نور است، نور شمع هم نور است، و اگر نور خورشید نور دیگری است در نوریت، و اگر نور شمع نور دیگری است بازم در نورانیت. این در نور بودن هر دو یکی هم، در نور بودن دو تا هم. ببین در این که نورم یکیه، چون حقیقت نور یه چیزه در مقابل ظلمت، در این که نورم دم دوتا، چون بهرهش از نورم بیشتره این کمتره. واجب الوجود، ممکن الوجود، در وجود داشتن یکیه، وجود داره، یعنی مقابل عدم. این هم مصداق الوجوده، اون هم مصداق الوجوده، من تا اون به ذات این بالغیره، این وجودش وابسته است، اون وجودش غیر وابسته. حالا بقیه چیزا هم همینطوره، یه جلسه دیگری فکر میکنم لازم است انشاءالله. و حالا اگر این دو سه روز آیون فرصتی میفرمایید و نظرتون باشه، بحث استاد مطهری را وقت کردید ببینید، خیلی جالبه. همین کتاب اصول فلسفه و روش رعالی جلد سوم که آدرسش قبلا خدمتتون حل کردم، خیلی زیبا این سه نظریه را ایشان مطرح فرموده. از صفحه 45 طبق کتاب بنده شروع شده، مقاله هفتمه، مقاله شم که عرض کردیم مقاله هفتمه، تا 54، یعنی از 45 تا 54 این بحث کاریشون مطرح فرموده، خیلی قابل استفاده است. حالا در کتاب شرح مبسوط جلد اول شرح مبسوط هم دارن، اونجا همین بحث مطرح کردن و جاهای دیگر. بیانات استاد مطهری حقا و انصافا، خدا شاهده، من نمیخوام حق دیگران ضایع بشه، به اساسی دخلان بزرگم و من به رحیق مخصورم رجوع کردم، ولی حقیقتا از با همه احترام حضوری که حضرت استاد آیت الله سوادی آمولی حفظه الله تعالی، ولی شما ببینید بیانات استاد مطهری چجوریه و مقایسه کنید با هم، خیلی فرق بیاناتش رو، خیلی شاقی دقیق جالب. حالا رجوع کنید انشاءالله هست خدمتون. یک دقیقه دو دقیقه، حالا مشکل حضرت عالی هم با بنده من اتفاقی باید کنم، با این تلویزیون که آنها من دعوت می کنم اون لحظه آخر یا یک ثانیه دقیقه دیگه بقت هست بابا، مثلا همه حرفان منده کنید، یک دقیقه می کنم. حالا حضرت عالی در خدمتون در این یک دقیقه.
خواهش من سوال خوشبختیم از وجود از امثال حضرت عالی که هم تشکر می فرمایید هم اشکالات شما سوالات شما من واقعا استقبال است. بله در وجودم نداریم. حالا شما باید به باید بیاورید معنی از کاره نه یک حقیقت
مثل
معنی حضرت اتفاق اتفاق دیگه الان میخوانیم بینونتو صفت لا بینونت عضو حالا صبر کنید نه بابا خط نمیشه حالا انشاءالله روایات را بیخونید بابا روایاته همین هم روایات مع کل شیئن لا به ممازجه هست پس اجازه به دیستاله روایات هم بیاریم میخوانیم انشاءالله بریم با اون جدایی بله بله ولی اینا وجود مخلوق هن احسن این هم وجود داره اون هم وجود یعنی هر دو عدم ها رد میکنه یکیز یعنی چی؟ یعنی نیستی بر هیچ کنم اشتر نمی کنه چرا همین ستر همین معنی؟ نه پس شما سر کنید ما مدعا روشن میشه خیلی دقیق سر انشاءالله شما هم کمک کنید امیدوار است که به نتیجه برسید صلی الله علیه و آله